بسم الله الرحمن الرحیم. فانقسام الوجود الى ذهنی و خارجی. فصل المعروف من مذهب الحکماء ان لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج المترتبه علیها آثارها وجودا آخر لا يترتب عليها فيه آثارها الخارجيه بعينها و این ترتبت آثار اخر غیر آثار خارجیه و هذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني و هو علمنا بماهیات الاشیاء. تقسیمی است برای وجود که وجود منقسم میشه به وجود ذهنی و وجود خارجی. این تقسیم به عنوان یک مسئله فلسفی از مؤسسات فلسفه اسلامی است و حتی به عنوان یک مسئله مستقلی در کتاب‌های اولیه فلسفه و حتی در کتاب شفا هم ذکر نشده و ظاهراً این مسئله به دنبال حرف بعضی از متکلمین که قائل به ثابت و حال شده بودند به دنبال اون مطرح شده. شیخ هم در شفا بعد از این که متعرض حرف متکلمین میشه درباره ثابت و حال، بعضی از متکلمین میفرماید که اینها علت این که مبتلا به همچو حرف نامربوطی شدند این است که وجود مفاهیم را در ذهن درک نکرده بودند، یعنی قائل به وجود ذهنی نبودند. پس این مسئله ظاهراً به دنبال حرف متکلمین و برای روشن کردن اون نقطه ابهامی که موجب اون حرف ها شده بود برای این طرح شده. ظاهراً اولین کسی که این مسئله را به صورت یک مسئله فلسفی مستقل مطرح کرده فخر رازی در مباحث المشرقیه است و همچنین خواجه طوسی در تجرید. برحال ایشون می‌فرمایند که معروف از مذهب حکما این است که ماهیاتی که در خارج موجود هستند به وجود ذهنی همین به وجود خارجی همین ماهیات در ذهن با وجود ذهنی موجود میشن، یعنی وجود ذهنیشون با وجود خارجی از نظر ماهیت متحدند و اختلاف در نحوه وجود است. در وجود خارجی آثار خاصی بر ماهیت موجوده مترتب میشه که این آثار دیگه بر اون وجود ذهنیش مترتب نمیشه. به این لحاظ که موجود فی ذهن اون آثار خارجی منتظر و متوقع را ندارد بهش میگن وجود ذهنی اون شیء خارجی. در مقابل هم سه قول دیگه نقل می کنند. یک قول این است که ما اصلا وجود ذهنی نداریم و علمی که ما به اشیاء خارجی پیدا می کنیم عبارت هست از یک اضافه ای که بین نفس و بین شیء خارجی حاصل میشه. حقیقت علم اضافه هست، از مقوله اضافه است، وگرنه یک شیء خاصی در نفس ما به وجود نمیاد. قول دیگه این است که نه، در نفس چیزی به وجود میاد، ما ذهنی داریم، چیزی هم در نفس به وجود میاد، ولی اون چی در نفس به وجود میاد یک شبهی است از اشیاء خارجی. رابطش با اشیاء خارجی مثل رابطه عکس است و عاکس. همونطور که یک عکسی با صاحب عکس رابطه ای دارد که شکل و شمایل اون را نشون میده، ولی حقیقت اون شخص در عکس منعکس نیست. ماهیتاً با هم فرق دارن ولی میتونه یک نموداری از اون شیء خارجی باشه، شبهی از او باشه. پس قول دوم این است که چیزی در ذهن به وجود میاد اما ماهیتاً با موجود خارجی یکی نیست. قول سوم این است که بله، چیزی در ذهن میاد و نه تنها ماهیتاً با شیء خارجی یکی نیست، بلکه اصلاً هیچ تطابقی نداره و تنها یک علامت و رمزی است برای اشیاء خارجی، مثل رموزی که قراردادی هست. چگونه است این رموز؟ فرض کنید علامتی است در جایی منعکس میشه و ما متوجه میشیم به یه مطلبی، ولی این رموز حقیقت اون اشیاء را به هیچ وجه نشون نمیده، حتی حکایتی هم از اونها نداره. فرض فرمود خطوطی که ما می‌نویسیم روی کاغذ حکایت میکنه از یک معانی. حکایت به معنای عامش منظوره، یعنی وقتی ما این خطوط را میخوانیم ذهن ما منتقل میشه به یک اشیایی، اما حقیقتاً یک رابطه‌ای بین این خطوط و بین اون اشیا نیست. یه رمزی است برای اینکه وقتی این خط به این صورت عرض کنم اعوجاج درش پیدا شد، انحناء درش پیدا شد، این علامت این است که فلان معنایی در ذهن ما اراده شده. یه رابطه حقیقی بین این رموز و بین اشیا نیست، ولی یه روابط منظمی است. اینجور نیست که گاهی این رمز برای چیزی به کار بره، گاهی رمز دیگری. همواره یک نواخت ذهن ما یک رموزی را از اشیاء خارجیه دریافت می‌کنه و این ثابت. فرض کنید اگر ما همیشه رنگ سبز را در خارج که سبز هست ما قرمز درک بکنیم، هر وقت ما رنگ قرمز درک بکنیم این نشانه این است که در خارج رنگ سبز وجود داره. این یک رمزی است برای او، هیچ ارتباطی هم با هم نداره. رنگ سبز و قرمز دو نوع ماهیت هست و این به هیچ وجه سبز خارجی را نشون نمیده، اما چون همیشه هر وقت شیء خارجی سبز باشه در ذهن ما به صورت قرمز منعکس میشه، میتونیم ما روابط خودمون را با خارج تنظیم کنیم. این چهار قول در مسئله هست. یکی این که صورت ذهنی هست و مطابق خارجم هست و ماهیتاً هم با خارج یکی است. این قول معروفی است که از حکما نقل شده. یه قولم این است که اصلاً چیزی در ذهن نیست و صرف اضافه هست. یکی هم که در ذهن هست و حکایت هم می کند، اما تمام مطابقت با خارج را نداره، ماهیتاً با خارج یکی نیست. و قول چهارم اینه که هیچ حکایتی هم نداره، فقط رمز و علامتی است. المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجودت فی الخارج المترتبت علیها آثارها، این ماهیاتی که در خارج وجود دارن و وقتی وجود خارجی دارند یک آثاری هم برش مترتب میشه، همین ماهیات یه وجود دیگری دارند که لا یترتب علیها فیه آثارها الخارجیه، بر اون ماهیات هنگامی که با اون وجود دیگر موجود میشوند آثار خارجی مترتب نمیشه. فیه برمیگرده به وجود آخر، یعنی در وجود ذهنی دیگه آثار ماهیت خارجی مترتب نمیشه. این که میگیم آثار برش مترتب نمیشه، منظور اینه که اون آثاری که بر وجود خارجی مترتب میشد بر اینها مترتب نمیشه، نه اینکه هیچ اثری ندارن. اینها هم خودشون یه آثاری دارن، ولی اون اثری که از وجود خارجی انتظار داشتیم بر اینها مترتب نمیشه. نار، ماهیت نار وقتی در خارج موجوده میسوزونه، این اثری است که بر ماهیت نار موجوده فی الخارج مترتب میشه، اما وقتی ماهیت نار در ذهن موجود شد این دیگه اون سوزندن را نداره. ممکنه خودش یه آثاری داشته باشه، اما اون آثار باز به لحاظ این است که اون وجود ذهنی وجود یک نه وجود خارجی است و یک آثار مخصوص خودش را داره. مثلا ما وقتی ترشی را در ذهنمون تصور میکنیم، مثلا دهنمون آب میفته، تصور این ترشی موجب این میشه که دهن ما آب بیفته، این اثری است مترتب میشه برای این. اما این نه از اون جهت هست که ترشی وجود ذهنی است، از اون جهت هست که این یک کیف نفسانی است، مثلا در نفس ما تحقق پیدا کرده، اثرش هم در بدن ظاهر میشه. به این لحاظ نمیگیم وجود ذهنی است. از اون جهتی که آثار خارجی برش مترتب نمیشه، میگیم وجود ذهنی اون شیء خارجی است. یعنی وجود ذهنی همیشه حالت قیاسی داره، وجود ذهنی یک شیء خارجی. و این ترتبت آثارون اخر ار غیر آثار هل خارجیه، هرچند ممکن است این چیزهایی که در ذهن ما موجودن یا آثاری برش مترتب بشه، اما غیر اون آثار خارجیهی که انتظارش داریم. و هادن نحو من الوجود هو الذی نسمیه الوجود از ذهنی. این وجود دومی که گفتیم وجودن آخر، این همون است که بهش میگیم وجود ذهنی، و این عبارت است از علمی که به اشیاء خارجی پیدا میکنیم. علم ما به اشیاء خارجی وجود ذهنی اون اشیاء است. و انکر الوجود الذهنی قومون، بعضی قبول ندارن وجود ذهنی را. اینایی که قبول ندارن چند دسته هستند. فظهر بعضهم، منظور از انکار وجود ذهنی یعنی به این معنایی که گفتیم، وجود ذهنی به این صورت که ماهیتاً با وجود خارجی یکی باشد ولی آثارش را نداشته باشه، به این صورت دیگران قبول ندارن. حالا اینها خودشون چند هستن. فذهب بعضهم الى ان العلم انما هو نوع اضافه من النفس الى المعلوم الخارجی. یه دسته اصلا میگن چیزی در ذهن به وجود نمیاد. وقتی ما علم پیدا میکنیم فقط یک اضافه ای تحقق پیدا میکنیم. چطور مثلا زید و عمرو وقتی برادر هستن یه چیز دیگری به وجود نمیاد. وقتی زید از یک پدر و مادری متولد شد، بعد از مدتی هم عمرو متولد شد، میگیم زید و عمرو با هم برادرن. این برادری یک اضافه ای است که بین این دوتا تحقق پیدا میکنیم. علم هم یه همچی چیزی است. وقتی نفس ما موجود بود در یک شرایط خاصی در مقابل یه شیء خارجی قرار گرفتیم، یک اضافه ای بین نفس ما و اون شیء تحقق پیدا میکنه. این علم است. حالا در اونجا اضافه اخوت متشابهت الطرفین بود، متشابهت الاطراف بود. در اینجا مثل ابوت و بنوت میشه، نفس ما میشه عالم، اونم میشه معلوم. بیش از این چیزی نیست. فذهب بعضهم الى ان العلم انما هو نوع اضافه من النفس الى المعلوم الخارج. در واقع منکرین حقیقی وجود ذهنی اینا هستن که اصلا میگن در ذهن هیچی تحقق پیدا نمیکنه. و ذهب بعضهم و نسب الى القدما. قول سوم قولی است که به قدما نسبت داده شده، و اون این است که ان الحاصل فی الذهن عند العلم بالاشیاء اشباحها. ما وقتی علم به یه چیزی پیدا میکنیم، شبهی از او در ذهن ما به وجود میاد. المحاکیت لها، که این اشباح به نحوی حکایت از اونها میکنن اما ماهیت اونها را نشون نمیدن. مثل عکس. عکس ماهیتش چیه؟ یک خط سیاهی است روی کاغذ، رنگی است. ماهیت رنگ غیر از ماهیت انسانه. اما وقتی ما به این عکس نگاه میکنیم متوجه اون عاکس میشیم، اون ذل عکس میشیم. حکایت میکنه از اون شی، اما ماهیتاً عین او نیست، یه ماهیت دیگری است. کما یها که تمثال لذ تمثال، یه مجسمه مثلا که از یک انسان میسازن، وقتی آدم میبیندش به یاد اون انسان میفته، ولی مجسمه سنگ، انسان حیوان ناطقه، ماهیتاً با هم تفاوت دارن، ولی میتونه حکایت بکنه از مع مباینت هما ماهیتن. با این که ماهیتن با هم تباین دارن، در این حال یک نوع حکایتی از اون شیء خارجی میکنه. و قال آخرون، یک قول دیگه این است که یک اشباح غیر حاکی است، یعنی بهترینه که بگیم رموزی است، علاماتی است. و قال آخرون بل و اشباح مع المباینه و عدم المحاکات. نه تنها اینها ماهیتاً مباینه با شیء خارجی هستن، بلکه حکایت هم از شیء خارجی نمی کنه. فقط یک رمزی و علامتی است برای اون. ف ففیه خطا من النفس، در موردی که ما علم به شیء خارجی پیدا میکنیم خیال میکنیم که واقعیت اون شیء خارجی را درک کردیم، ماهیتش را شناختیم، در صورتی که اینجوری نیست. ماهیت شما نشناختیم، یه چیزی شناختیم که میتواند رمزی و علامتی برای شیء خارجی باشه، منتها چون همیشه منظم است اون شیء خارجی، هر وقت تحقق پیدا کرد این اثر در نفس ما پیدا میشه، میتونیم از این یک نحو پی ببریم به اینکه چی در خارج هست. ففیه خطا من النفس غیر انه خطا منظم، دائما این خطا یک نواخت تحقق پیدا میکنه. لا یختل به حیات الانسان، چون منظم به یک صورت این خطا واقع میشه، اختلالی در زندگی پدید نمیاد. هر وقت ما رنگ سرخ رو میبینیم، حالا خودشون مثال میزنیم، کمال افر و انسان یر الحمرت خضرتن، دائما همیشه رنگ سرخ را سبز میبینه. فیرتب علا ما یراه خضرتن آثار الحمرت، دائما همیشه آثار حمره را به اون چیزی که سبز میپندارد هم میکند، چون همیشه اون را به این رنگ میبینه، اینه که میتونه اون آثار شیء خارجی را برش مترتب کنه، اختلال در زندگیش پدید نمیاد. در این جاها اگر به اون بحث چهارم، درس چهارم ایدئولوژی تطبیقی مراجعه بفرمایید، یه مقداری روشن میشه. فالبرهان علی ثبوت الوجود الذهنی، خب گفتیم چهار قول هست. قول معروفی که مورد تأیید هست همون قول اوله که ماهیت موجوده در خارج در ذهن ما موجود می شود به وجود ذهنی، ماهیت همون ماهیت هست و کاملا هم علم ما مطابق با خارجه، فعل جمله البته، نمی خواهم بگیم هر علمی صحیح است و خطا نیست، یعنی علم صحیح هم داریم که کاملا مطابق با خارج باشه. برهانش چیه؟ دو تا برهانیشون اینجا ذکر می‌فرمایند که هر دوی این برهان فقط اثبات می‌کنه که ما ذهنی داریم و چیزی در ذهن موجوده. در واقع ما در مقابل اون سه قول دیگه دو چیز باید اثبات کنیم، یکی این که باید بگیم ذهنی داریم و صورت ذهنی داریم، در مقابل اونایی که می‌گفتند فقط علم اضافه است، هیچ دیگه نیست. یکی هم در مقابل اون دو قول دیگه باید اثبات بکنیم که اون چه در ذهن ما تحقق پیدا میکنه مطابق با خارجه. اگر این دو چیز را اثبات بکنیم، هر سه قول دیگه رد میشه و قول اول اثبات میشه. اما این دو تا برهانی که ذکر میکنند فقط همین را اثبات میکنه که ما ذهنی داریم، و معمولا در کتابهای فلسفی هر جا مراجعه بفرمایید، ادله‌ای که برای اثبات وجود ذهنی ذکر شده فقط همین را میرسونه، ما یه ذهنی داریم و چیزهایی در ذهن ما به وجود میاد، اما اینکه مطابق هست با خارج یا نیست در کتابهای فلسفی هیچ متعرضش نشدن. اینجا هم که ایشون متعرض شدن فقط اکتفا میکنن به رد اون دو قول دیگه، قول سوم و چهارم که رد میکنن اون وقت اثبات میشه قول اول، ولی مستقیما در مقام اثبات مطابقت بر نمیاد. به هر حال دو تا برهانی که اقامه میکنند بر اثبات وجود ذهنی اینه، یکیش این است که در خارج هرچی تحقق پیدا میکنه به وصف شخصیت تحقق پیدا میکنه و به وصف اختلاط، یعنی ما زید که در خارج تحقق پیدا میکنه یه زید شخصی است، انسان کلی ما در خارج نداریم. الوجود مسابقان لتشخص، هر جا وجود هست، هر جا وجود عینی هست، اونجا تشخص خواهد. به علاوه این زید که وقتی تحقق پیدا میکنه با تعدادی از اعراض همراه هست، جسم هست، قدش مثلا فرض فرمایید بلنده، رنگش سیاه هست، نمیدونم شکلش چنین و چنانه، این ماهیت جوهری با تعدادی از ماهیات عرضی با هم تحقق پیدا میکنه. یه چیز صرف که خالص باشه و اختلاط با اشیاء دیگه، با عوارض مشخصه، با چیزهای دیگه نداشته باشه در خارج نداریم. اما ما چیزی را به صورت کلی تصور میکنیم، احکامی هم برای ثابت میکنیم، بما انه کلیون و بما انه صرفون خالصون. این احکامی را که برای اشیاء کلی اثبات میکنیم یا برای صرف اثبات میکنیم، میگیم صرف و شی لا یتفنا، صرف و شی واحدون. این احکامی که اثبات میکنیم یه احکام ثبوتی است، برای یه چیزی داریم اثبات میکنیم، یه چیزی را درک کردیم و داریم اینا را برایش اثبات میکنیم. چون چیزی در خارج به وجه کلیت و صرافت موجود نیست، پس معلوم میشه یه ظرف دیگری هست که موضوع این قضیه در اونجا تحقق پیدا میکنه. در ذهن است که ما میتونیم اشیاء را به صورت کلی تصور کنیم. بگیم الانسان کلیون، الانسان یصدق علی کثیرین. این الانسان که میگیم باید یه جایی تحقق داشته باشه تا این را برش هم میکنیم. در خارج که نیست، پس باید در ذهن باشه. این برهان اول است. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، فقط اثبات می‌کنه یه ذهنی باید باشه که مفهوم کلی درش تحقق پیدا کنه. اما آیا این ماهیتش با ماهیت خارجی یکی است، تمام مطابقت رو با او داره یا نداره؟ این برهان چنین چیزی را اثبات نمی‌کنه. ول برهان علی ثبوت الوجود ذهنی انا نتصور هذه الامور الموجوده في الخارج کل انسان و الفرس مثلا علا نعت الکلیت و صرافه، اشیایی که در خارج موجودند به نحو شخصی و به نحو اختلاط، ما اونها را درک میکنیم به صورت کلی و به صورت صرف. در بدایه و در منظومه این را دو تا دلیل قرار دادن، یکی کلیت را یک جا ذکر کردن، یکی صرافت را وجه دیگری قرار دادن. اینجا دوتاش را یک وجه حساب کردن. انسان و فرسی که در خارج علانعت شخصیت و الاختلاط موجود است، ما درک میکنیم به صورت کلی و به صورت صرف. فنحکم و نحکم علیها بذالک، میگیم کلیگون. بعدی که درکش کردیم میگیم الانسان کلیگون، الانسان صرفون. ولا نرتاب ان لمتصورنا هذا ثبوتا ما فی ظرف وجداننا و حکمنا علیه بذالک. ما یه چیزی را درک میکنیم که میگیم این کلی است، یا چیزی را درک میکنیم که میگیم صرف است، پس یک ثبوتی داره این چیزی را که درک میکنیم. این ثبوت در خارج که نیست، پس ناچار در ذهن است. ولا نرتاب، شکی نداریم که اون چرا تصور کرده ایم لمتصورنا هادا، اونی را که علانعت الکلیت و صرافه تصور کردیم، ثبوت ما فی ظرف وجداننا، را یافتیم که این صرف است و حکم میکنیم به اینکه صرف است، یافتیم که کلی است که حکم میکنیم برش به انه کلیون. در اون ظرفی که یافتیم یک ثبوتی داریم، فی ظرف وجداننا و حکمنا علیه بذالک، اون ظرفی که یافتیم و در اون ظرف حکم کرده ایم بر اون متصور به کلیت یا صرافت، یک ثبوتی در اون ظرف داریم. فهوه موجودن به وجود ما، معلوم میشه این متصور ما یک ثبوتی با همین وصف صرافت و کلیت داره. و اذ لیس به هذه النعوت موجودن فی الخارج، در خارج که چیزی به این وصف نداریم، چیزی کلی پیدا تحقق پیدا نمی کنه. لانه فیه، برای اینکه هر شیئی در خارج علانعت شخصیه و الاختلاط موجود میشه. پس اون چیزی را که ما علانعت الکلیه در کردیم در ظرف خارج نیست، فهو موجود فی ظرف آخر که در اونجا دیگه آثار خارجی برش مترتب نمیشه. و نسمیه عده، همون وعایی که این شیء کلی درش تحقق پیدا میکنه، ما اون اسمش میذاریم ذهن. وجود ذهنی یعنی همین. برهان دومیه که بالاتر، گاهی ما یه امور عدمی را تصور میکنیم، و برای این امور عدمی یه حکم وجودی اثبات میکنیم. یه وقت از ما یه امر عدمی رو تصور میکنیم و حکمی رو ازش سلب میکنیم. این در واقع میشه گفت که سلب الحکم است. وقتی سلب الحکم است، این لازمش این نیست که یک موضوع وجود داشته باشه. اما وقتی یه حکم ثبوتی برای یک امر عدمی اثبات میکنیم، موضوع ثابت میخواد. ثبوت شیئن لشیئن فرع لثبوت المثبت له. وقتی حکم ثبوتی را میخوایم برای یه چیزی اثبات کنیم، اون مثبت له، اون موضوع باید یک نوع ثبوتی داشته باشه. در خارج که عدم ثبوت نداره، پس معلوم میشه این عدم در ظرف ذهن یک وجودی دارد که وجود مفهوم عدم است. و ایضا نتصور امورا عدمیتا غیر موجودت فی الخارج، مثل عدم مطلق یا معدوم مطلق یا اجتماع نقیزین و محالات دیگه، شریک الباری مثلا. البته شریک الباری مفهوم ثبوتی است. مفاهیم عدمیتی که در خارج تحقق پیدا نمی کنه، فلها ثبوت ما عندنا، اینها با اینکه در خارج موجود نیستند یک نفس ثبوتی باید پیش ما داشته باشند. چرا؟ لاتصافا به احکام ثبوتیتین، میگیم هذا العدم غیر ذلک العدم متمیز عن ذاک العدم. تمیز یک صفت ثبوتی است، ثابت میکنیم برای عدم. که تمییزها عن غیرها، حکم به تمایز یک حکم ثبوتی است برای عدم، البته برای عدم های مضاف. یا میگیم حضورها لنا، میگیم این الان پیش ما حاضر است، قبلا نبود الان هست. قبلا مفهوم عدم در ذهن ما نبود، الان مفهوم عدم در ذهن ما هست، حضور داریم. حضور حالنا بعد غیبتها عنا، قبلا غایب بود، چنین چیزی در ذهن ما نبود، اما حالا میبینیم هست، این مفهوم پیش ما هست. و اذ لیس هو الثبوت الخارجی، این که ثبوت خارجی که نیست، عدم که در خارج تحقق پیدا نمی کنه. لنها معدومتون فی، فرض اینه که در خارج نیست. پس این ثبوتی که دارد، این ثبوت در کجاست؟ ففزه. پس ثبت این که یه چیز دیگری هم و یک نفس ثبوت دیگری هم غیر از ثبوت خارجی داریم، همان است که میگون ثبوت ذهنی، وجود ذهنی. در اینجا ممکنه که یه اشکالی بشه، بگن خب شما طبق این برهان اثبات میکنید که کلیات در ذهن موجود است. گفتید کلی در خارج نیست، پس در ذهن است. و همینطور اثبات میکنید که معدوم در ذهن است. گفتید معدوم در خارج نمیشه، پس در ذهن است. این اثبات نمیکنه که مفاهیم ثبوتی هم در ذهنه. زید چطور؟ زید در خارجه. علامت شخصیه در خارج تحقق داره. این برهان دیگه نمیرسونه که مفاهیم شخصی هم در ذهن موجوده. مفاهیم وجودی، برهان دوم تو میگه مفاهیم عدمی در خارج نیست، پس در ذهن است. مفاهیم وجودی چطور؟ این دیگه اثبات نمیکنه که در ذهن است. حالون که وجود ذهنی که شما میگی فقط برای مفاهیم عدمی یا مفاهیم کلی نیست، میگید هر ماهیتی در ذهن وجود ذهنی دارد. این اشکال رو باید چجور جواب بدیم؟ میفرمایند که ما وجدانان میبینیم درکی که نسبت به مفاهیم عدمی داریم با مفاهیم ثبوتی در دو وعا نیست. همون جایی که این مفاهیم عدمی ثابته، مفاهیم وجودی هم همونجا تحقق پیدا میکنه. این جمله در واقع دفع دخل مقدره. ولا نرتاب ان ما جمیعا نعقله من سنخ واحد. درسته که ما اینجا فقط روی معدومات و کلیات تکیه کردیم، اما مفاهیم وجودی هم رو ما وقتی تعقل میکنیم در همون جایی تعقل میشه که همین مفاهیم عدمی تعقل میشه. ولا نرتاب ان جمیعا نعقله من سنخ واحد، برای اینکه این مقدار از مصادره خارج بشه، این ادعا میگیم که وقتی میگیم الانسان کلیون یا الادم متمیزون، مفهوم تمیز ثبوتی است. اگر این مفهوم تمیز در ذهن نباشد، چگونه برای یک امر ذهنی اثبات میشه. فهمیدیم که عدم به هر حال در ذهن موجود میشه، یعنی تصورش، مفهومش. برای این امر ذهنی که مفهوم عدم یا معدوم مطلق یا اجتماع نقیزه این هست، یه حکمی اثبات میکنیم. این حکمی را که اثبات میکنیم که شیء خارجی برای مفهوم ذهنی اثبات نمیشه، پس این هم باید همونجا تصور بشه. پس معلوم میشه که مفاهیم ثبوتی هم در ذهن تحقق پیدا میکنه. این حکمی را که اثبات میکنیم که شیء خارجی برای مفهوم ذهنی اثبات نمیشه، پس این هم باید همونجا تصور بشه. پس معلوم میشه که مفاهیم ثبوتی هم در ذهن تحقق پیدا میکنه. این توضیح این است که لانرتاب، چرا لانرتاب؟ به این صورت میتونیم توضیح بدیم و شکی نداریم که همه اون چرا تعقل میکنیم، چه اون چه کلی هست و چه اونایی که کلی نیست، چه اون چه مفهوم عدمی هست، چه اونایی که ثبوتی هستن، همه اینا هم انسان خیلی واحد. فل اشیا کما ان لها وجودن فی الخارج، پس نتیجه میگیریم اشیا همون گونه که در خارج وجودی دارن که اون وجود دارای آثار خارجیه ایست، لها وجودن فی الذهن، همچنین این اشیای وجودی هم در ذهن دارن که اونجا دیگه این آثار خارجی مترتب نمیشه. لا یترتب علیها فیه، یعنی در ذهن اون آثار خارجی، هر چند آثار دیگری غیر از اون آثار خارجی برش مترتب میشه. و حقیقتا اون آثار هم وقتی مترتب میشه به ما انه وجودن ذهنیان نیست، به ما انه وجودن خارجیانه. این نکته ایست که توجه دارید و بارها هم اشاره شده که تقسیم موجود به وجود ذهنی و وجود خارجی یک تقسیم حقیقی و نفسی نیست. اینجور نیست که وجودها دو دستن، یه دسته وجود ذهنی هست، یه دسته وجود خارجی. نه، وجود همیشه با خارجیت مساوقه، یه تقسیم اضافی است. بعضی از وجودهایی که خودشون هم وجود خارجی هست، وقتی مقایسه میکنیم با بعضی از وجودهای دیگه، میتونن این دسته اول وجود ذهنی دسته دوم حساب بشن، از جهت اینکه آثار اونها را ندارن، ولی خودشون وجود خارجی هست. مثل سایر تقسیمات، مثلا میگیم موجود یا بالقوه است یا بالفعل. هر چیزی در خارج از فعلیت داره، بالقوه بودنش در مقام مقایسه است با کمالی که بناست بعداً براش پیدا بشه، ولی از اون جهتی که موجود است بالفعل. یا میگیم موجود واحد است یا کثیر، از اون طرف هم میگیم هر جا وجود است وجود مساوی با وحدته. یعنی همین وجودی که واحد است وقتی مقایسه میشه با شیء دیگری، می‌بینیم این قابل انقسام به اعداد یا آحاد هست ولی اونها نیست. این جهت رو که درش مقایسه می‌کنیم می‌گیم کثیر. پس همه این تقسیمات در اثر مقایسه حاصل میشه، نه اینکه ما خیال کنیم در خارج دو سنخ وجود داریم که کاملا از هم متمایزن، یه مرزی کشیده شده، این طرف وجودهای ذهنی هست، این طرف هم وجودهای خارجی. نه، وجودهای ذهنی هم وجود خارجی هست، منتها وقتی مقایسه می شوند با وجودهای خارجی و آثار اونها را ندارند، بگیم وجود ذهنی اون وجودهای خارجی هم. از این لحاظ آثار اون اشیای خارجی ها دیگه ندارند. اما وقتی خودش را به عنوان وجود خارجی در لحاظ نظر بگیریم، یا آثاری هم برای خودش داره، کیف نفسانی یا آثاری داره، از این لحاظ نظر وجود خارجی است، آثاری هم داره، میشه آثار خارجی. خب از اینجا در صدد برمیان که مطابقت وجود ذهنی را با وجود خارجی اثبات کنه. تا حالا فقط اثبات شد که ما ذهنی داریم و این ذهن هم صوری و مفاهیمی درش تحقق پیدا میکنه، بیش از این اثبات نشد. حالا از کجا اون چه در ذهن ما به وجود میاد عین وجود خارجی؟ این مطلب رو به این صورت بیان میکنن که اون دو قول دیگر را که مطابقتش را قبول ندارن رد میکنن، در نتیجه ثابت میشه که این قول صحیح است. ولو کان هذا الذي نعقله من الاشیاء، معذرت میخوام، این رد قول اولیست، یعنی اونایی که قائلن به اضافه و اصلا وجود ذهنی را قبول ندارن، میگیم اگر علم اضافه باشی، اضافه بین دو شی باید تحقق پیدا کنه که هر دو خارجی هستن، ذهن که قبول نداره. پس یک نفسی داریم که موجود خارجی است، یه معلومی هم داریم که باید در خارج باشه تا بین معلوم و بین اون شی خارجی اضافه تحقق پیدا کنه و بشه علم. کی این اضافه تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که طرفین موجود باشه. پس باید معلوم ما هم حتما در خارج موجود باشد تا نفس ما اضافه‌ای به او پیدا کنه. و دیدیم که در این قضایایی که گفتیم کلی در خارج وجود نداره، پس نفس ما چجور اضافه پیدا میکند با او؟ عدم در خارج نیست، چگونه نفس ما با عدمی که در خارج نیست اضافه پیدا میکند؟ پس معلوم میشه علم غیر از اضافه است. ولو کان هذا الذي نعقله من الاشياء هو عین ما في الخارج، این قول اضافه است. بنابر این که علم اضافه باشد، ما چیا درک میکنیم؟ همون شیء خارجی را. درکش چیه؟ این است که اضافه پیدا میکنیم به او. در قول به اضافه میگن معلوم عین شیء خارجی است، نه صورتش و مفهومش. خب چگونه ما آخه چه ارتباطی پیدا میکنیم با یه معلوم که میشیم عالم؟ اضافه خاصی اینجوری میگه. پس این اضافه تعلق میگیره به نفس شیء خارجی. ولو کان هذا الذي نعقله من الاشیاء هو عین ما فی الخارج كما يذهب الیه القائل بالاضافه. اگه اینجور بود لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج کل عدم. عدم که در خارج نیست، پس چجور ما تعقلش میکنیم؟ بل معدوم. این یکی دیگه هم ایشون خطای نباید دارش پیدا کنی، برای اینکه به هر حال وقتی علم هست یه اضافه ای هست به شیء خارجی. اضافه علم هم که غیر از اضافه چیزی نیست، این اضافه هم که تحقق پیدا میکنه، پس خطا یعنی چی دیگه؟ خطا در اونجایی است که صورت علمی مطابق با خارج نباشد. شما که صورت علمی قبول ندارید، میگه نفس هست و اون شیء خارجی و اضافه ای که با اون پیدا میکنه، پس یا علم هست یا نیست. دیگه خطا یک درکی که مطابق نباشد، این دیگه معنا نداره. ولم یتحقق خطأ فی علم. این راجع به قول به اضافه که قول دوم بود، این قول باطل شد. حالا قول سوم. ولو کان الموجود فی الذهن شبها للامر الخارجی نسبته الیه نسبت تمثال الی ذات تمثال ارتفعت العینیت من حیث الماهیه. اگر ما قول سوم رو بپذیریم که بگیم رابطه مفهوم ذهنی یا صورت ذهنی با شیء خارجی یه رابطه شبه هست، رابطه تمثال و ضد تمثال است، معناش این است که ماهیت شیء خارجی رو ما درک نکردیم، پس علم به واقع پیدا نمی کنیم. یعنی سفسطه حرف شکاکان یا سوفسطائیان این است که ما علم به خارج نمیتونیم پیدا کنیم. و اینم همین میشه، هر جا شما میگید علم هست ما واقعی خارجی رو که درک نکردیم، یه شبهی از اون یافتیم که از نظر ماهیت غیر از شیء خارجی است، پس ماهیت خارجی برای ما معلوم نیست، پس قائل به سفسطه باید بشه. اگر رابطه تمثال و ضد تمثال باشه ارتفعت العینیت من حیث الماهیه، پس معلوم ما، معلوم بالعرض ما با معلوم به ذات که صورت ذهنی هست اتحاد از نظر ماهیت نخواهند داشت، عین هم نیستن. و لازمت سفسطه لعود علومنا جهالاتهم. علم کی علم است؟ وقتی که مطابق با واقع باشه. وقتی گفتید مطابق با واقع نیست یعنی میشه جهل، پس ما هیچ علمی نداریم. این انکار علم است و عبارت از سفسطه. علاوه یه اشکال دیگه هم میفرمان وقتی ما یک عکسی را میبینیم و از این عکس پی میبریم به عاکس و میگیم این عکس فلان شخص است، در صورتی ما میتونیم منتقل بشیم از عکس به عاکس که قبلا عاکس را درک کرده باشیم. اون وقت وقتی این عکس را میبینیم یاد اون میفتیم، چون یه مشابهتی بینش هست. اما اگر شما فرض کنید که همیشه ما عکس ببینیم، هیچ وقت راهی با خود عاکس نداشته باشیم، وقتی بنا شد صور ذهنیه ما همیشه اشباهی باشن از خارج و هیچگاه ماهیت خارجی اونا رو ما درک نمی کنیم. پس همیشه ما عکس می بینیم. پس اون چه ما ادراک داریم فقط یک عکس هاییست. مثل آدم میمونه که توی یک نمایشگاه عکسی وارد بشه که صاحبان اون عکس هیچ وقت ندیده باشه. این میتونه تشخیص بده این عکس کیه؟ کی را نمیشناسه او؟ خارج از این عکس چیزی درک نمی کنه. اون چه ما درک می کنیم عکس هاییست که تو ذهن ما میاد. چه می دونیم عکس مال کی؟ وقتی میتونیم بگیم این عکس مال فلان شخصه که اون فلان شخص رو درک کرده باشیم. این مفاهیمی که در ذهن ما میاد که میگیم این مفهوم فلان شیء است، اون شیء رو باید ماهیتش رو درک کرده باشیم تا این مفهوم حکایت بکنه از اون. اما اگر ما غیر از عکس چیزی درک نمی کنیم، نمیتونیم نسبت بدیم این بگیم این عکس مال کیه، این مفهوم چی هست، چی ما نمیدونیم چیه، چون ماهیت رو که به هیچ وجه نشناختیم. فقط همین عکس ها هست. این عکس ها نمیتونن حاکی باشن از چیز دیگری. فعلیت حکایت وقتی تحقق پیدا میکنه که ما محکی را شناخته باشیم، اون وقت بگیم این حاکی از اوست. اما اگر همیشه بناست شناخت محکی به وسیله همین عکس حاصل بشه و این عکس هم هیچ وقت نفوذ به واقعیت پیدا نکنه، یعنی واقعیت درست نشون نده، ماهیتاً با او یکی نباشه، پس هیچ هم ماهیت خارجی را نمیشناسیم و نمیتونم بگیم این عکس چیه، چی ما نمیشناسیم، همیشه عکس میشه. الا ان فعلیت الانتقال من الحاکی الى المحکی، اگر ما یک حاکی داشته باشیم و یک محکی، اون حاکی بخواهد برای ما بالفعل حاکی باشد، یعنی چیزی را به ما نشان بدهد. فعلیت یافتن انتقال ما از حاکی به محکی در صورتی است یتوقف على سبق علم بالمحکی، محکی را باید بشناسیم تا وقتی حاکی را میبینیم منتقل بشیم به محکی. ول مفروض توقف العلم بالمحکی على الحکایه، فرض اینها این است که ما هیچ وقت خود معلوم را نمیشناسیم، همیشه حاکی را میشناسیم. لازمش دور است، حاکی را باید با محکی بشناسیم تا ببینیم مطابق اوست و از او حکایت میکنه، محکی هم را باید با حاکی بشناسیم. پس هیچ وقت علم واقعیت برای ما پیدا نخواهد شد. این هم رد قول سوم. قول چهارم دیگه فضاحتش بالاتر از اینه که بگیم اصلا ما با خارج هیچ راهی نداریم و اون چرا درک میکنیم صرفا یک رموز و علاماتی است، خطاهای منظمی است که در ذهن ما پیدا میشه و به متن واقعیت راه پیدا میکنه. میفرمان اگر ما بگیم هیچگاه علم به واقع نداریم، این قضیه یا صادق است یا کاذب. اگر این قضیه صادق باشد که هیچگاه ما هیچ علمی به واقعیت خارجی نداشته باشیم، خود این هم باید دروغ باشه. این هم علم است دیگه، ما میدانیم که هیچگاه به خارج راه نداریم، یعنی میدانیم که همه علوم ما خطاست، یکی از علوم ما هم همین میدانیم است، پس اینم باید خطا باشه. وقتی خطا شد باید نقیضش صادق باشه. نقیضش که کل علم ما خطاست، نقیضش چی میشه؟ اینکه بعضش حق است، پس ثابت میشه که بعض علوم ما مطابق با واقع. اگر بگید همین هم خطاست، یعنی اگر بگید این سبب است که کل علم ما خطا هست و مطابق با خارج نیست، لازمه که دست کم ما یه علمی داشته باشیم که مطابق با واقع باشه، و اون علم به این که همه علوم ما خطاست. پس لازمه این که ما هیچ علمی به واقع نداریم تناقضه. ولو کان کل علم مخطئا فی الکشف اما ورائه، اگر هر علمی لازمش خطا باشه، لازمه که سفسطه و عداد، سفسطه که مشترک بود بین این و اون، بالاترش اونی که در اینجا به خصوص میاد اینه ادا الى المناقبه. چطور؟ فا ان کون کل علم مخطئن، اگه بنابود هر علمی خطا باشه، یستوجب ایزن کون هذا العلم بالکلیه مخطئن، خود این قضیه کلیه هم که کل علم مخطئ، این هم باید خطا باشه. اگر این خطا شد نقیزش باید صادق باشه، وقتی خطا شد این میشه کاذب، نقیزش میشه صادق. فیصدق نقیزه و هو کون بعض العلم مصیبن، از صدق خودش کذبش لازم میاد. فقط تحصل، بعد از رد این سه قول باقی میمونه قول اول. پس ثابت شد که ماهیات وجود ذهنی دارن که آثار خارجیه برش مترتب نمیشه، همونطور که وجود خارجی دارن که آثار خارجی برش مترتب میشه. پس اون تقسیمی که کردیم صحتش ثابت میشه و تبینه انقسام الموجود الى خارجی و ذهنی. وقد تبینه به مامر امورون، از اینجا میپردازند به بیان اشکالاتی که بر وجود ذهنی شده و دفع اون اشکالات. کسانی که نفی وجود ذهنی کردند یا نفی تطابق ذهن با خارج کردند، اشکالاتی دارند، شبهاتی دارند. این شبهات عمدش یک راه حل داره که اگر ما اون را از اول درست تحقیق کنیم و هضم کنیم، این اشکالات عمدش حل میشه و اون فرق گذاشتن بین حمل اولی و حمل شایع است. اگه این مطلب رو درست تحقیق کنیم و هضمش کنیم، بسیاری از اشکالاتی که راجع به تو وجود ذهنی شده حل میشه. اینه که اول در صدد برمیان که این مطلب را بیان میکنه. میفرمایند وقتی ما یه مفهومی را حمل میکنیم برای یه چیزی، یه وقت هست موضوع و محمول هر دو مفهومند. این هم رو میگیم حمل اول. معنای این هم چیه؟ معنای هم اینه که موضوع و محمول ما یه مفهوم است، بیش از این نیست. یه وقت هست نه، وقتی یه محمولی را یه مفهومی را هم میکنیم بر یک شیئی، اون موضوع از نظر مفهوم لحاظ نمیشه، از اون جهتی که یک امر موجودی است و مصداق این محمول قرار میگیرد حمل واقع میشه. میگیم حمل شایع، تعریف معروفی است. حمل اولی حمل مفهوم بر مفهوم است، در صورتی که هر دو مفهوم متحد باشند، و حمل شایع این است که مصداقاً با هم متحد باشند. خب وقتی یک ماهیتی در ذهن ما به وجود میاد، ما که قائل به وجود ذهنی هستیم، میگیم ماهیت خارجی در ذهن موجود میشود به وجود ذهنی. انسانی در ذهن ما موجود میشود. حالا شما انسان را در ذهن تصور کنید، حیوان و ناطق. این انسانی که در ذهن وجود پیدا میکنه دست کم دو حیثیت داره. حالا بعداً اشاره خواهیم کرد که یه حیثیت سومی هم داره. حالا برای اینکه مطالب خلط نشه فعلا از اون صرف نظر می‌کنم. دست کم این موجود ذهنی ما دو تا حیثیت داره. یه حیثیت این که یه چیزی در ذهن ما هست، این حیثیت وجود است، وجود فزه. یکی هم محتوای این چیزی که در ذهن ما موجوده، اینی که در ذهن ما موجوده انسان است، معنای انسانیت است. پس این موجود فی ذهن دو حیثیت داره، یه حیثیت وجود ذهنی و یک حیثیت محتوای مفهومی. چه معنایی است این معنایی که در ذهن من است؟ انسانی که در ذهن من وجود دارد معناش چیه؟ معناش حیوان و ناطقه مثلا. بنابراین این شیئی که در ذهن من موجوده دو تا حمل ممکنه براش واقع بشه. یکی این که بگیم معنای انسان حیوان و ناطق است، در این حمل چیا لحاظ کردیم؟ اتحاد دو تا مفهوم را، یعنی نظری نداریم به این که الان یک صورتی در ذهن من است یک کیف نفسانی در اینجا تحقق دارد، کار به اینا نداریم. محتوای این صورت را دارم میبینم. چیا تصور کردن؟ انسان تصور کردن. مفهوم انسان در ذهن من هست. مفهوم انسان یعنی چی؟ یعنی حیوانات. پس وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطقان، موضوع قضیه ما وجود ذهنی نیست. درسته که باید در ذهن موجود باشد تا حیوان و ناطقا برش هم کنیم، اما موضوع قضیه ما حیثیت موجودیتش در ذهن نیست، معناش را به نظر داریم، مفهومش را نظر داریم. در اینجا میشه هم حمله اولی. حمله اولی معناش چیه؟ فقط اتحاد مفهومه. اتحاد مفهوم که معناش این نیست آثار وجود خارجی برش مترتب بشه. کار به آثار نداریم ما، کار به وجود نداریم اصلا. طبع حمله اولی بیان مفهوم است فقط، بس. میگه معنای انسان با معنای حیوان و ناطق یکیه، یه معناست. الانسان حیوان و ناطقون بالحمل الاولی معناش همین. یعنی چه بگه انسان چه بگه حیوان و ناطق، یه مفهوم است. الانسان انسانون، الانسان بشرون، الانسان حیوان و ناطقون، سه جور حمل اولی است. لفظشون هم یکی باشه یا لفظ دوتا باشه و معنا دقیقا یکی باشه، مترادف باشه، مثل انسان بشرون، یا اینکه مفهوم از نظر اجمال و تفصیل فرق داشته باشه، سر انسان حیوان و ناطقون. همه اینا حمله اولی است. معنای حمله اولی اینه که به هر حال در اینجا ما یه مفهوم بیشتر نداریم. خب در یه همچه حملی باید توقع داشته باشیم که ماهیت یه موجودهی که آثار خارجی دارد در اینجا تحقق پیدا کنیم، آثار عینی برش مترتب بشه. اصلا نظری ما به اینا نداشیم، فقط لحاظ بیان مفهوم بود، توضیح مفهوم بود، یا دفع شبهه تعدد مفهوم بود. وقتی میگیم ولی انسان انسانون، یعنی دوتا مفهوم نگفتیم، یه مفهوم بیشتر نیست. به خلاف این که وجود ذهنی انسان را در نظر بگیریم، وقتی وجود ذهنی انسان را در نظر بگیریم، از اون جهت یک امر موجودی است، منتها ظرف وجودش ذهن. از این دیدگاه که نظر می‌کنیم دیگه کار به معناش نداریم. میگیم هاذا الذی یوجد فی الذهن، که عبارت است از انسان موجود در ذهن، اما نه به معنی انسان، مفهوم انسان است، یه چیزی است تو ذهن. این موجود در ذهن، این کیف نفسانی است، یه ماهیتی است، آثاری داره. پس وقتی ما فرق بگذاریم بین این دوتا حمل، میفهمیم که به حسب یک حمل میشه گفت انسانون، حیوانون، ناطقون. بلکه بازترش کنیم بگیم جوهرون، زوعبادون، سلاسه، نامون، حساسون، متحرکون، بر اراده، ناطقون. اینا همه توضیح همون مفهومه. مفهوم انسان رو وقتی بازش کنیم این مفاهیم توش در میاد. به طور اجمال میگیم انسان، بازش میکنیم میشه جوهر، زوعبادن، سلاسه، نام، حساس، متحرک، بر اراده، ناطقون، بر فرض این که تعریف تام انسان این باشه. آیا وقتی ما در این حمل جوهریت را بر انسان حمل میکنیم، میخوایم بگیم که جو ماهیت الجوهر در اینجا موجود شده و آثاری دارد، ما کار نداریم به اینکه این وجود پیدا کرده ماهیتی یا پیدا نکرده. مقتضای این حمل بیان موجودیت چیزی نبود. درسته که حمل میکنیم بگیم ولی انسان حیوانون، اما این غیر از اینه که بگیم زیدون حیوان، انسانون و حیوانون. به زید خارجی وقتی انسانیت رو هم میکنیم، میخوام بگیم مصداق این ماهیت است که موجود شده در خارج، و زید با این ماهیت اتحاد دارد در وجود. یه همچه حملی لازمش اینه که آثار خارجی برش مترتب بشه. زید اگر انسان باشه باید عاقل باشه، شعور باید داشته باشه، آثار خارجی برش مترتب میشه. اما وقتی میگیم الانسانی که در ذهن من موجود است، لا به ما انه موجودون، به ما انه مفهومون، این مفهوم عبارت از مفهوم جوهر و ذو ابعادین ثلاثه و نامی و الی آخر. این معناش نیست که ما خواهیم ماهیت جوهر اینجا اثبات کنیم بگیم ماهیت وجود یافته، نه، میخوام بگیم مفهوم با اون مفهوم یکیست. این شامل اول. خب ما وقتی میگیم یه ماهیتی دوتا وجود داره، یه وجود ذهنی داره یه وجود خارجی، ماهیت الانسان در خارج موجود است به وجود خارجی، در ذهن موجود است به وجود ذهنی. یعنی وقتی شما در ذهنتون انسان را تصور کردید، حیوان و ناطق برش هم میشه بالحمل الاول. معنای اتحاد ماهیت بین وجود خارجی و وجود ذهنی بیش از این نیست. یه وقت اشتباه نکنید، معنای این که میگیم انسان را ما واقعا درک کردیم، یعنی اگر انسان در خارج حیوان و ناطق بالحمل شایع برش هم میشه، معنایی که من در ذهن درک کردم حیوان و ناطق بالحمل الاولی برش هم میشه. معنای اتحاد ماهیت بیش از این نیست. زیدی را درک کردم، زید در خارج حیوان و ناطق است. اگر ماهیت زید من درک کرده باشم، در ذهن من حیوان و ناطق برش هم میشود بالحمل الاولی. یعنی این مفهوم اون مفهوم است، نه این که بالحمل شایع حیوان و ناطق باشه و تا ازش انتظار داشته باشیم که آثار وجود حیوان و ناطق بر انسان ذهنی هم بشه. انسان ذهنی نه طول و عرضی داره مفهومش، حالا فرض کنید صورت ذهنی جزئیش هم باشه، طول و عرض داشته باشه، اما دیگه نمو نداره، حس و حرکت نداره، تعقل نداره. اینها مال چیزیست که حیوان و ناطق بالحمل شایع برش هم بشه، یعنی فردی از این ماهیت باشه. ولی معنای این هم اثبات فرد نیست. قد تبین به ما امر امورون، الاول امر الاول ان الماهیت الذهنیه غیر داخلت ولا مندرجت تحت المقولت التي کانت داخلت تحتها وهی فی الخارج. انسان وقتی در خارج بود مندرج تحت ماهیت جوهر بود، اما انسان وقتی در ذهن آمد، مفهوم انسان ذهنی مندرج تحت مقوله نیست، اتحاد مفهومی دارد با اون. منظور از اندراج این است که یک مصداق خارجی برای یک مفهومی باشد. دیگه تحت اون مقوله‌ای که داخل تحت او بود در حالی که در خارج بود و آثار درش مترتب می شد، دیگه داخل تحت اون نیست. و انما لها من المقوله مفهوم ها، فقط مفهومش همون مفهوم است. بل انسان و ذهنی و این کانه هو الجوهر الجسم النامی الحساس المتحرک بالاراده الناطق، مفهوم انسان که در ذهن منه همین مفاهیمه، بازش که میکنیم میشه این مفاهیم. لکنه لیس ماهیتا موجودتا، موجودتا لافی موضوع. جوهر چیه؟ ماهیتا اذا وجدت وجدت لافی موضوع. اینی که مفهومی که تو ذهن من هست اینجور نیست که وجده لافی موضوع، کار به وجودش ندارن. به ما انهو جوهرون ولا زا عبادن سلاسه، به ما انهو جسمون. جسم چیه؟ اونی که زا عبادن سلاسه باشه. حالا این مفهومی که تو ذهن منه باید طول و عرض و عمق داشته باشه؟ نه. و حال کذافیست، اما مفهوم طول و عرض و عمق برش درش هست، مصداق طول و عرض و عمق نیست اما مفهومش درش هست. و حال کذافیست های رعیزای حد الانسان ولی سلهو الا مفاهیم و مافی حده، مفاهیمی که در تعریف اخذ میشه بر این صادق. من الاجناس و الفروع فصول من غیر ترتب الاثار خارجیه و نعنی به ما کمالات اولیه و ثانویه، اون کمالات خارجی در اینجا موجود نیست، فقط مفاهیم میشه. ولا منال دخول و الاندراج تحت مقولتن الا ترتب آثار خارجیه. چی؟ وقتی میگیم چیزی تحت یک مقوله مندرج است که آثار اون مقوله برش مترتب بشود، پس باید وجود داشته باشه، به لحاظ وجود باشه. و الا فلوکان مجرد و انطباق مفهوم المقوله علی شیء کافیا فی اندراجه تحتها کانت المقوله نفسها مندرجه تحت نفسها. خب مقوله صادق است بر جوهر، مفهوم مقوله بر جوهر صادق دیگه. حالا لازمش این است که مقوله هم داخل تحت جوهر باشه، یعنی میگیم جوهر انواعی داره، یکیش هم مقوله هست. چرا اینجور نیست؟ برای اینکه معنای این که میگیم جوهر مقوله هست یعنی مفهومن اینا با هم یکی هست، یا با یک دیده دقیق تری که حالا کاری نداریم بشیم. فلوکان مجرد و انطباق مفهوم المقوله علی شیء کافی ان فی اندراج اون شیء تحت اون مقوله، خود مقوله هم باید مندرج تحت خودش باشه. لحمله ها علی نفسها فکانت فردا لنفسها و هذا معنا قوله من الجوهر الذهنی جوهرون بالحمله الاولی لا بالحمله الشایع. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.